الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در زیل مسئله 35 عرض کردیم که سه فرع مطرح است که در جلسه قبل فرع دوم هم مطرح شد و فرع سوم آن است که اگر کسی به یک شخص دیگری بگوید حج و علی نفقتک تو که و علی نفقتک و بعد این شخص مالی را به این فرد جهت رفتن به حج بدهد، بعد معلوم بشود که این مال قصبی بوده است، آیا حج انجام گرفته توسط مبذول له صحیح و مجزی از حجة الاسلام هست و یا اینکه صحیح نبوده و مجزی از حجة الاسلام نیست؟ در مسئله دو قول وجود دارد. قول اول آن است که این حج صحیح بوده و مجزی از حجة الاسلام هست. قول دوم این است که هیچ تفاوتی بین این صورت و بین صورت گذشته ای که مطرح شد وجود ندارد و این حج مجزی از حجة الاسلام نیست. سید محقق یزدی از جمله کسانی است که معتقد به آن است که این حج صحیح و مجزی از حجة الاسلام است. ولی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر از اعاظم مثل سید شاهرودی در کتاب الحج و محقق خویی در معتمد العروه معتقد به آن هستند که این حج مجزی از حجة الاسلام نیست. اما دلیل سید یزدی اونگونه که در عبارت عروه وجود دارد آن است که می فرمایند با این مال اعطا شده توسط بازل استطاعت بذلی محقق شده است و وقتی استطاعت بذلی محقق شد حج به عنوان حجت الاسلام در خارج وجود پیدا کرده است و لذا مجزی از حجت الاسلام خواهد عبارت سید یزدی در عروه این است که می فرماید اما لو قال حج و علی نفقتک ثم بذل له مالا فبان کونه مبسوبا فالظاهر صحة الحج وأجزاه عن حجة الإسلام لأنه استطاع بالبذل ودر مقابل سيد يزدي علاوه بر حضرت امام عرض کردیم که اعاظمی مثل سید شاهرودی و حضرت محقق خویی رضوان الله تعالی علیهم معتقد به این هستند که این حج مجزی از حجت الاسلام نیست و محقق خویی و سید شاهرودی دلیل عدم اجزا را این گونه معرفی کردند که این صورت از مسئله که باذل بگوید حج و علی نفقتک و بعد معلوم شود مالی که به مبذول داده شده است قسمیست هیچ تفاوتی ندارد با صورت گذشته‌ای که در ذیل فرع قبلی مطرح شد و مالی را شخصی برای رفتن به حج به کسی دیگر بدهد بعد معلوم شود که این مال قسمی بوده است لذا همون طوری که در اونجا قائل به عدم اجزاء شدیم محقق خویی می‌فرماید اینجا هم باید قائل به عدم اجزاء شد و دلیلش این است که اون بذلی موجب استطاعت می شود که حقیقتاً در خارج به عنوان بذل باذل و عرضه حج توسط باذل تحقق پیدا کند و مجرد قول به این که نفقه حج تو بر عهده من هست، یک بذل انشائی است و چنانچه بعدن معلوم شود مال بذل شده یک مال قصبی است، در حقیقت بذل خارجی صورت نگرفته و وقتی بذل خارجی صورت نگرفت عرضه حج به مکلف تحقق پیدا نمی کند و اونگاه استطاعت بذلیه محقق نمی شود. و به تعبیر دیگر استطاعت بذلیه با اعطاء مال غیر محقق نمی شود و از طرفی استطاعت مالیه هم وجود ندارد، لذا لا موجب للحج اصلا لل استطاعت المالیه ولل استطاعت البصلیه، لذا تفاوت در حکم بین این صورت و اون صورتی که در فرع گذشته مطرح شد وجود ندارد. خب این دو نظر در ما نحنفی. آیه سید یزدی میفرمد آقا خب استطاعت بذلی محقق میشه، چرا نشه؟ کسی آمده میگه آقا حج انجام بده، نه فقط مالا، مالی را هم بهش میده، وقتی میخواد بره مال رو بهش میده، بعد معلوم میشه بعد قصبی. مگه استطاعت بذلی چی بود؟ استطاعت بذلی این بود که حج به فرد عرضه بشه، این که به فرد بگه حجه به علیه نفقتو، یعنی در واقع عرضه حج دیگه. حالا نهایتا این مالی که بهش داده شده بعدا معلوم میشه قصبی بوده، زامن میشن دیگه، بیشتر از زمان وجود نداره. ولی چرا استطاعت بذلیه در اینجا محقق نشه؟ البته در صورت قبلی همین سیدی رزدی فرمودن که اقوال این است که مجزی نیست. تفاوت صورت قبلی با اینجا چی بود؟ صورت قبلی مال را میدهد به طرف، بعد اون مصرف میکند، بعد معلوم میشه از قصبیه. نگفته بود قبلش حجه و علیه نفقتو، الان میگه حجه و علیه نفقتو، بعد مال را به او میدهد، یعنی میره این حج میشه انجام میده، نفقهشو میگه من میپذیرم، این مال رو بهش میده، بعد معلوم میشه و چی؟ این قصبیه. خب اما حضرت آقای خویی، حضرت آقای شاهرودی و حضرت امام اینها میفرمن نخیر آقا، این هم مثل صورت قبل مجزی نیست. چرا مجزی نیست؟ چون تفاوتی با این صورت قبل نیست. با اینجا در صورت قبل نگفته بود حجه و علیه نفقتو، مالی رو داده بود بعد معلوم شد قصب. اینجا میگه حجه و علیه نفقتو، حج انجام بده و نفقت بر عهده منه، بعد معلوم می شود که بعد از اینکه مال را به او می دهد معلوم می شود که چی؟ این مال مال قصب است. و وقتی این طور شد تفاوتی نیست. همون طوری که در اونجا عرض کردیم روایات عرضه حج، روایات بذل منصرف از این مورد است و عرضه مال غیر قصبی رو در حقیقت شامل میشه، عرضه مال قصبی رو شامل نمی شود، اینجا هم کذلک همین طور است. و چون مال مال قصبی بوده است، خدمت شما عرض بشه صحیح نمی بشه. عرض می کنیم که در فرمایش سید یزدی دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که مقصود سید یزدی از این عبارت آن است که شخصی به فردی دیگر میگوید حج را انجام بده با هر مالی که امکان دارد و من متعهد نفقه این حج و مخارج آن می شود و این شخص به هر طریقی با اموال دیگری که یا قرض کرده است و یا تحت تصرف او بوده است و حق تصرف در آن را داشته است حج را انجام می‌دهد و بعد از انجام حج این کسی که متعهد مخارج حج شده بود مالی را به او می‌دهد، بعد معلوم می شود که این مال قصبی بوده است. مال رو بعدش می ده؟ بله. در این صورت یقینا این حج صحیح است و مجزی از حجت الاسلام است، چون حج با مال غیر قصبی انجام گرفته است و مانعی از صحت این حج و اجزای آن از حجت الاسلام دیده نمی شود. مگر اینکه استطاعت را شرط مشروعیت حج بدانیم، چون فرض آن است که این شخصی که به حج رفته است نه استطاعت بذلیه داشته به دلیل اینکه مال به او بذل نشده بود هنوز و نه استطاعت مالیه داشته است، در نتیجه حج او مشروع نبوده و نمیتواند مجزی از حجت الاسلام باشد. و اما اگر استطاعت را شرط وجوب حج بدانیم و آن را دخیل در مشروعیت حج ندانیم، همون طوری که در ذیل فرع گذشته عرض کردیم هیچ دلیلی برای عدم صحت این حج و عدم اجزاء اون از حجت الاسلام وجود ندارد و بر این اساس در این صورت استدلال سید یزدی مبنی بر این که لعنه استطاع بالبذل قطعا قابل قبول نیست. چرا؟ چون استطاعت بالبذل پیدا نکرده. فرض این است که گفته حجه و علیه نفقت و که بر دلیل یک اموال بوده در اختیارش بوده یا از کسی گرفته، این رفته بعد استطاعت به بذلیه وجود نداره در این. بعد که برگشته این بذل رو چکار کرده؟ صورت داده، بعد معلوم شده چیه؟ پس صورت دوم این است که مراد سید یزدی آن است که بعد از این که فرد میگوید حجه و علی نفقتک و قبل از این که این شخص به حج برود مخارج حج را به او میپردازد، بعد معلوم میشود که این مال که اعطا شده و مخارج اهدار شده قسمی بوده است، در این صورت اگر بگوییم روایاتی که دلالت بر وجوب حج با استطاعت بذلی دارن، دلالت بر تحقق استطاعت بذلی با مطلق عرضه حج به مال از اموال می باشه. فرق نمی کند که اون مال بعدن قصر بودنش روشن شود یا اساسا قصر نباشد. در این صورت فرمایش محقق یزدی مبنی بر این که می فرماید الظاهر و صحت الحج و اجزاءه عن حجت الاسلام لانه استطاع بالبذل، فرمایش درست است. استطاع بالبذل چون فرض این است که با این مال ولو فی الواقع قصبی است اما عرضه حج که در روایت آمده شامل حج میشه. و اما اگر بگوییم اون روایات منصرف به عرضه حج از مال خود بازل است و شامل عرضه حج از مال دیگران نمی شود، چه علم به قصد باشد و چه نباشد. در این صورت فرمایش سید یزدی مبنی بر این که این حج صحیح است و مجزی از حجت الاسلام است لانه استطاع بالبذل، چون با بذل مستطیع شده، قابل قبول نیست. چرا؟ چون فرض اینه که استطاعت بذلی نیست که برای روایات شاملش نمیشه. بله
اگر ما استطاعت را شرط در مشروعیت حجة الاسلام ندانیم کما هو التحقیق، هرچند که در اینجا استطاعت بذلی به دلیل عدم شمول روایات این نوع عرضه از مال را محقق نشده، با این وجود این حج انجام گرفته، مجزی از حجة الاسلام میتواند باشد. به دلیل این که مبذول الله علم به قصد نداشته است، تصرفش در این مال جایز بوده است و هر شخصی که با تصرف در یک مالی که شرعاً منعی از تصرف در آن نیست بتواند به حج برود، حج او مشروع و مجزی از حجة الاسلام است. نهایتاً اگر مستطیع بود این حج علاوه بر مشروعیت وجوب هم داشت. فرمودید ببینیم رو به تفکیک کنیم از هم، همینطور نمیشه. ببینیم کلام آقای سیدی یزدی نظرش به چیه. اگر نظرش اون صورت اول احتمال اول باشه کی مشکلی نداره، فرمایش کاملا درسته و نمیتونیم ردش بکنیم. فرد رفته حجشو انجام داده، مگر اینکه گفتیم استطاعت رو با چی معتبر بدانیم، که اگر معتبر بدانیم فرد بدون استطاعت رفته حج رو انجام داده لذا مجزی نیست. هازا تمام الکلام در رابطه با مسئله 35. اما مسئله 36 اینه که من عبارت رو میخونم میذاریم برای جلسه بعد، که لو قال اقترض و حج و علی دینک، کسی به فرد میگه آقا برو مال قرض کن از کسی حج برو انجام بده، اون دینی که بر اثر قرض گرفتن به عهدت میاد بر عهده من باشه، ففی وجوبی علیه نظر، آیا در اینجا حج بر این واجب میشه؟ میتونه قرض هم بکنه، پول بگیره بره بعد بدهش این بپردازه. ولو قال اقترض لی و حج بهی، و همینطور اگر بیاد بگه نه، نمیگه برو برای خودت قرض کن، میگه برو قرض بگیر برای من، برو پیش فلانی بگو که آقا فلانی از 20 میلیون قرض میخواد، من برای او دارم برات قرض میگیرم، برو برای من قرض بکن و با اون مالی که از دیگری برای من قرض میگیره حجبه حج انجام بده. وجب مع وجود المقرض كذلك، ولو قال اقترض لي وحجبه وجب مع وجود المقرض كذلك. در این صورت خدمت شما عرض میشه که میفرماید نه حج واجب میشه. حالا این مسئله بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.